بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا والقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله الأربعين. أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. خدای متعال رو شکر گذاریم که فرصت دیگری به ما عنایت فرمود که سال تحصیلی جدیدی رو آغاز کنیم و انشاءالله در راه علم و معرفت و تعالیم گامهای مضاعف دیگری رو به حول الله و قوته برداریم. و به حمد الله این سال تحصیلی در یکی از بهترین ایام سال که مورد عنایات ویژه خدای متعال هست آغاز می‌شود، یعنی دهه اول ماه مبارک ذی‌الحجة الحرام. من فقط یک نکته اشاره کنم برای خودم و شما عزیزان که قبلا همین نکته رو عرض کردم. این نمازی که در این ماه بعد از نماز مغرب وارد شده است که کسی که اون نماز رو به جا بیاورد با ثواب حجاج شریک خواهد بود، که این فرصت مغتنمی است برای کسانی که این توفیق نصیبشون نشده. این آیه‌ای که در این نماز تعبیه شده و قرار داده شده برای همه ما پیام مهمی داره. و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به 10 و تم میقات ربی 40 لیله. جناب موسی علی نبینا و آله و علیه السلام انسان کامل است، معصوم است، نبی است، اما در این حال برای اینکه ظرف وجودی او استعداد دریافت مراتب بالاتر رو پیدا کند باید 40 روز به میقات و از همه علائق بریده بشه تا اینکه این نفس آمادگی پیدا کنه برای دریافت مراتب بالاتر و معنویت های ارزشمندتر. این به انسان به ما همه می آموزد که ما در زندگی برای ترقیات معنوی نیاز به میقات داریم، میقات های 40 روز. انسان برای تهذیب نفس خب دو کار باید انجام بده. یک کار این است که این رذائلی که خدای ناکرده ممکن است دامنگیر انسان شده، این رذائل رو بزداید. کسی حالت غضب داره، خشم آلودگی داره، تندی مزاج داره، این یه حالت، این یک صفت غیر مطلوبی از رذائل اخلاق. حسد خدای ناکرده داره، بخل داره، تنبلی داره، بیتفاوتی داره، اینا همه صفاتی است که مطلوب نیست از رذائل اخلاق. خب اینا رو باید زدود. چجور میشه زدود کنم؟ یکی از راهاش همین میقات های 40 روز که 40 روز معمولاً که توصیه فرمودن، اینجا هم خدای متعال به حضرت موسی من به نوانی را رسال می‌فرماید، معمولاً 40 روز عادات یا ترخیص میشه یا برگشت داده میشه. خب انسان تک تک این صفاتی که الان میبینه این مشکله رو داره، میتونه برای 40 روز همش رو بر رفع او بگم. اگر مثلا میبینی که این خواب آلودگی داره، صبح بعد از نماز نمیتونه، باید بخواد، 40 روز مبارزه منفی میکنه. بلند میشه به جایی که تو خونه نمیده تو کتاب خونهش که تو منظرش هست فشار میاره این عادت بلند شد بیاد خرم زیارتی میکنه یا یه مباحثه بزن بین طلوعه مباحثه بزن. این چه روز که گذشت یه کم کمی عادت بر میگرد و همینطور سایر صفاتی که انسان دامنگیرش هست خدای نکرده این میقات به درد این بخوره که اینا رو بزنه. خب پس یکی زدودن این رذائل اخلاق پایه دوم و رکن دوم تحلی به صفات حمیده هست و واجد اونها شدن هست. حالا این هم خودش مراتب واجد اصلش بشه یا مراتبش. ایمان یکی از یقین خب اصل ایمانو داره اصل یقینو داره میخواد مراتب بالاترش رو پیدا بکنه. اینجا هم میقات های چهل روز مؤثره در هم اصل واجبیت محامد اخلاقی هم ارتقاء اونها به مراتب بالاتر. این میقات که انسان برای خودش برنامه این چنینی قرار بده که حتی بعضی از این عناصر فقهی هم مثل نظر، عهد، یمین برای مدت‌های موقت این کمک میتونه بکنه انسان. مرحوم آیت الله عارف قدس سره من در دفتر خاطراتشون دیدم چون فهمیده من خلاصه دارم این درس‌ها و بحث‌ها و اینا نمیگذاره من تفسیر مطالعه کنم. با نظر یک دور مجمع البیان مطالعه کنم، یه دور مجمع البیان با نظر. البته باید نظر سنگین نگیره، مدت کوتاه کمن و کیفن جوری باشه که مشکل نیاورین. من خودم تازه که دست خارج خدا توفیق داد شرکت میکردم دلم میخواست یه دوره شرح نمعه مطالعه کنم که انسان ما سبق رو فراموش نکنه. نظر کردم هر شب مقداری بلو یه خود هر شب مقداری شرح نمعه مطالعه. حالا یه خط شد، نصف صفحه شد، یه صفحه شد، ولی این استمرار داشت تو تموم بود. با این میقات ها گاهی نفس های چموش که به این زودی زیر بار میخواد نره با تعبیه این چیزها هم در کنار اون در این میقات ها میشه موفقیت به دست. مثلا دومی که تذکرن لنفسی و لکم عرض میکنم اینه که این سجیه و رویه سلف صالح ما در نظام دراسی روزوی این یک نظام تجربه داده شده نتایج ملموس داریست که حوزه‌های علمی بر اساس این محققین فراوانی رو به حمد الله تحویل داده اونایی که بر این اساس کار کرد. البته روش‌های جدید هم جهات مثبت داره که ما اون مثبتاتش رو میتونیم بگیریم اضافه کنیم، ولی نکنه جهات مثبت خودمون رو فراموش کنیم و اونا رو از دست بدیم. یکی این چند امر رو که از ضروریات و ارکان موفقیت تحصیل هست اینها رو باید مد نظر همیشه داشته باشیم و بر اساس اون مشی کنیم. اولین مطلب اینه که مباحث رو به طور ارتجال شرکت در بحث ها و درس ها نداشته باشه. مثل مجلس روزه نباشه که آدم حالا نمیدونه برای چی میخواد بگید، حالا میره اونجا برای ثوابش برای استفاده. نه، حتما قبلش مطالعه و فکر دو چیز. یعنی انسان خودش یه اجتهادی بکنه به این شکل قبل از اینکه مراجعه به کلمات بکنه، بالاخره انسان سر خونده، مدتی تحصیل کرده، راه و روش رو میدونه، آشناست، خودش به مراجعه به کتاب و سنت و ادله مسئله رو، مدعا رو، مطلوب رو در نظر بگیره، بر اساس ادله ببینه چی میشه گفت و باید چی گفت، یک مختاری پیدا کنه، ولو این مختار مختار زنی باشه، لازم یه قطع باشه، لازم یه اسناد به خدا و پیغمبر، ولو مختار زنی باشه، پس یه مختاری پیدا کنه، برای این مختار استدلال داره، یه بیانی داره، بعد به کلمات مراجعه میکنه، درس مراجعه میکنه، مباحثه میکنه، یا یظهر له که این بیان درست بود، یا یظهر له که خلاف بود. اگر فهمید درست بود، هی کم کم این درست ها یه اضافه میشه، بعد خودش یطمئن و به نفسه که ما هم علمون حل ترین بود. اگر هی مواضع خطا برش روشن شد، کم کم این مواضع خطا رفع میشه، رفع میشه و میفهمه آه اینجور بود که اشتباهش اینجا بود، اشتباهش اونجا بود، این اشتباه برطرف میشه، قبلا میشه من اهل ترین. بنابراین این مطالعه و فکر قبل البحث یکی از ضروریاتیست که این مورد تجربه علما و بزرگان بوده و به این توصیه می‌فرمودن. مرحوم آقای شیخ ابراهیم محلاتی رضوان الله علیه که از اعاظم علمای اسلام هست، هم علمن هم عملن، کسی است که وقتی از دنیا رفت یکی از بزرگان در آبیت عالم برزخ رو چراغانی کردن برای ورود آقای شیخ ابراهیم محلاتی. همین است که میرزای شیرازی او رو به فارس فرستاد، شیراز، فلان قدر شریفش هم در شیراز. مرحوم استاد نقل می‌فرمود که ایشون می‌فرمود من طلبه‌ای که پیش مطالعه نکنه بیاد دست واسه می‌بینه، چون هم وقت خودش رو تلف می‌کنه هم وقت خودش. مسئله دوم و رشد دوم در نظام دراسی ما تقریر نویسی. این تقریر غیر از اینیست که الان مرسومه، این تقریری که عرض می‌کنم، این که الان مرسومه عمالی، تقریر اینه که مطلب رو از درس دریافت کنه، بعد خودش در ذهن خودش بازخوانی میکنه که مدعا چی بود، چه استدلالاتی برای این شد، این استدلالات چه عناصری درش مأخوذ بود و چجور این عناصر به این نتیجه منجر شد. اینو در ذهن خودش بازخوانی میکنه، استهزار میکنه اینا رو، بعد اون محصر رو به عبارت میاره. این باعث میشه که یک حلاجی خوبی از این مطالب میشه، او رو هضم میکنه و چون به عبارت میاره، هم قوت کتابت و نقل مافذن به عبارت براش پیدا میشه و وقتی که تکرار شد آسان میشه. یعنی بعضی مثلا تقریر میخوام مثلا 2 ساعت 3 ساعت وقت، نه، وقتی آدم اونجور قدرت پیدا کرد بعد از مدتی 20 دقیقه میتونی درس بدی. بعضی از تلامذه محقق خوبی در نجف عجم من قم باشون آشنا هستم، میفهمیدن ما می‌رفتیم درس آیت الله خویی، بعدش می‌رفتیم درس مثلا آیت الله هلی، 20 دقیقه بین اینا فاصله بود، درس آیت خویی که تموم شد 20 دقیقه می‌نشستیم تقریرات درس رو می‌نوشتیم می‌رفتیم. و یک جایی از جایی که خوب آدم می‌تونه تقریر رو کتاب کنه که فکرش مستجمع است و اونجا کارش هم. این تقریر نویسی خیلی به این شکل عرض کردم مکمل درست، متمم درست. و کسی که مدتی این چنین اون باسبب و این تقریر رو مداومت درش داشته باشه، معمول اینه که اگه استعداد متوسطی هم داشته باشه این رشد میکنه. و عرض کردم آقای نایلی قدس سرم در جواب یک استفتایی که سوال شده، این که میرزای شیرازی در بوده اجتهاد واجب انگلیس در زمان اون زمان فرموده بوده که ادهی حتی از کسبه و اینها کار رو رها کرده بودن بیان حوزه ها و مشکل شده بوده برای ادهی استفاده میکنن از آقای نایدی. آقای نایدی میفرماید مقصود میرزا همگان نیستن، کسانی هستن که این شرایط داشته باشن. یکی از شرایط که ایسی اون زید میفرماید اینه که قدرت بر نوشتن تقریر داشته باشن. اگر قدرت بر تقریر داره این مرجع بس به این که میرسه به اصلاح فلذا برش لازمه بیاد، اما این قدرت نداره این لا یرجا من قل اصلاح لزومی نداره. پس اینقدر این مؤثره. و مطلب سوم که از ارکان روش تحصیلی حوزه هاست مباحثه است، حتما مباحثه لازمه. خب بعد از اون فکر و بعد از شرکت در دست و بعد از تقریر نویسی، خب این حرف رو حالا میاد با یک زمیل خودش که هم پای خودشه یا بهتر از خودشه، اینو در میان میذارن، این پروتکل میکنن، این ممکن خطاهای حساب خودش متوجه نشده باشه تون بحث، علاوه بر اینکه اونجا که میگه یه بازخوانی دیگری داره انجام میشه یا گوش میکنه اون میگه این بازخوانی براش انجام میشه، بعد مواضعی که ممکنه غفلت شده باشه اینا رو متوجه میشه، بعد برمیگرده اون تقریرات هم ممکنه اصلاح کنه. بنابراین این جهت هم خیلی مهمه، مبارزه که این سه تا رو خیلی مهمه. اگر این سه تا روش تو دانشگاه های ما، تو دبیرستان های ما اینا هم اعمال بشه که بعضی از دبیرستان های بعضی بچه های ما میرن الان اونجا ها دارن اینو اعمال میکنن، این مباحثه گذاشتن برای بچه دیدن، این خیلی مؤثره. خب این ستا رو اگه منتظم بشیم، حالا جهات دیگری هم که هست که اونا هم البته حفظ کردن، رؤوس مطالب رو حفظ کردن خیلی مهمه. انشاءالله امیدوارم که علی هذا المنهج و یه مطلبی که اخیراً زیاد هم بزرگانی میفرمان و گفته میشه، البته تعطیلات عوضه زیاد هست، این درسته، این تعطیلات برای صدر ضرر زیاد میده، اما برای درسای خارج ها پژوهش اینجوری نیست. چرا؟ برای که اینجا دیگه جای فکر و تأمله، تأمل و فکر فرصت میخواد، تتبع میخواد، مراجعه میخواد. من وقتی درس مرحوم آیت الله آشکازی تبریزی قدس سلام می‌رفتم، چون می‌نوشتم درس ایشون رو، تقریر می‌نوشتم، بعد رفتم برای ایشون می‌خوندم، خب باید خیلی حساب شده و اینها هم می‌نوشتم، هم منابعش، هم اینقدر از این تعطیلات خوشم می‌اومد. اون روز روزی بود که من تمام وقتم می‌تونستم وقت مراجعه به مصادر و منابع بکنم، اونایی که فکر می‌خواد، اونایی که کار داره، نه این که روز تعطیلی کار تعطیل است، درس بیرون تعطیل، اما مطالعه و نوشتن و فکر کردن و اینا سر جا خودش موجود. و در قصه در بحث‌های خارجی دیگه اونجا جای پژوهش هست، اونجا اینقدر تعطیلی ها بنابراین مشروطه به این که استفاده از تعطیلاتش بشه مفید هست که معامله نخواهد. خب امیدوارم خدای متعال به همه ما توفیق عنایت بکند که انشاءالله به نحوی که مورد رضای خودش را اولیاء اشراسی جمع و بقیت الله الحرم و خدا هست، انشاءالله کار تحصیلیمون را انجام بدیم که موجبات رضایتمندی اون بزرگوار که موجب رضایت رسول خدا و خدای متعال هست را هم بشه. خب بحث ما رسید به اثر متن شرایط و جواهر به شرایط امر به معروف و نهی از منکر و کیفکان فلا یجب النهی عن المنکر ما لم یکمل شروط اربعه. شرط اولی که برای امر به معروف و نهی از منکر ذکر شده علم به معروف و علم به منکر است. در این مسئله اقوال اربعه ای لعل وجود داشته باشه. قول اول که ظاهر شرایع و بسیاری از بزرگان هست و میشود گفت قول معروف سلفن و خلفن همین قوله، این است که علم، علم به معروف و علم به منکر، این شرط وجوده. یعنی مادامی که علم نداشته باشه اصلا وجوبی نیست، مثل استطاعت برای حج. کسی که مستطیع نباشه حج برای واجب نیست، ایجاد استطاعت هم واجب نیست. خب این قول اول و نظریه اول هست که صاحب شرایع میفرماید، صاحب جواهرم همین رو تقویت میفرماید، میفرماید مثل استطاعت برای حج. مرحوم امام هم در تحریر الوسیله فرمودن مثل استطاعت برای حج. مثلا ما یه جا قرار گرفتیم، یه معامله داره میشه، ما اصلا بلد نیستیم این معامله شرایطش چیه، حالا ممکن رو خلاف دارن انجام میدن، ما چون علم اونجا نداریم امر معروفی و نهی از منکری هم بر ما واجب. قول دوم این هست که این شرطه و شرط واجبه نه شرط وجوب، مثل طهارت برای صلات. اگر کسی متطهر نباشه، طهارت حدثی یا حدثی نداشته باشه، اینجوری نیست که نماز برش واجب نباشه، نماز بر او واجبه، منتها چون اون واجب که نمازه مشروط به طهارت هست، خب باید بره تحصیل طهارت کنه. پس وجوب مطلق واجب نشه. عده‌ای هم اینو فرمودن که اینا شرط این علم به منکر و علم به معروف شرط واجب است نه شرط وجوب. بنابراین در اون مثالی که زدیم اونجا هم امر به معروف یا نهی از منکر واجبه بر این آقا، منتها وقتی اطلاع نداره خب باید بره کسب معرفت بکنه، بره بفهمه این معامله درست بود، این کار درست بود یا نه، تا تکلیف خودش رو انجام بده. قول سوم اینه که این شرط نه شرط واجبه نه شرط وجوب شرعن، شرط هیچ کدوم نیست، شرطن شرعی یا شرط هیچ کدوم، بلکه این یک شرط عقلی است و بازگشتش به شرط قدرت. خب تکالیف مشروط به قدرت هست، اما نه شرطن شرعی یا بلکه شرطن عقلی، از شرایط عامه عقلی تکلیف. بعضی قائلن به این که علم به منکر و علم به معروف شرط وجوب نیست، شارع معلق نکرده وجوبشو به این علم، شرط واجب هم نیست، بلکه چیه؟ بلکه یک شرط عقلیه، چون این دخالت در قدرت بر امر معروف و نهی از منکر. حالا توضیحش این که چجوری میفرمانی نبتر رو انشاءالله در محل خودش بود. این هم نظریه آقای آغازی ها بود به سیسر و محبق عراقی در شرح تفسیر است. قول چهارم و نظریه چهارم اینه که لا شرطن شرعی ولا عقلی هم اسو شرط بود، نه شرط شرعیه، نه برای وجوب، نه برای واجب، نه شرط شرعی، نه شرط عقلی، بلکه اگر میگیم علم لازم است، همونطور که صاحب شرایع در متن فرموده الاول ان یعلمه منکرن لیأمن من الغلط یا لیأمن الغلط فی الانکار، این برای اینه که اگر انسان معروف رو نشناسه، منکر رو نشناسه، و همینجور اقدام به امر و نهی بکنه، ممکنه غلط از کار در بیاد، به منکر امر کرده باشه، از یه معروف نهی کرده باشه. برای که تو چاله امر به منکر یا نهی از معروف نیفته، او عقل میگه برو یاد بگیر. همونجور که عقل میگه بابا مقدمه واجب رو باید بیاری، مقدمه واجب نه شرط شرعی است برای وجوب، نه شرط شرعی است برای واجب. چاره عمل رو برگردن ما میگذاره، عقل ما میگه شما این کار رو نمیتونی انجام بدی. شاره میگه من از شما میخوام اگر استطاعت داری، سلامتی رو داری و تخلیت و سر و طریق هست که امسال برای ایران نیست، اگه اینا بود من وقوف به عرفات رو از تو بود در روز نهم ذی‌الحجه. خب من که در قوم هستم، عقلم به من چی میگه؟ میگه این تکلیف رو از شما خواسته، شما پس بنابراین تا اگر حرکت نکنی از یا از فلان وقت نمیری ثبت نام بکنی، بلیط نگیری، در کاروانی قرار نگیری، نمیتونی اون روز اونجا باشی. عقل میگه برو این کار رو انجام بده، شرع دیگه نسبت به اینا کاری نداره، مأخوذ در خطاب شرع نیست، نه شرط واجبه نه شرط وجوبه. اینجا هم همینجوره، میگه شاره بگم یه عقل معروف بکن، نه یه از منکر بکن. همین که یه منکری واقع شد، این فعلی میشه، امر شاره به این که نه بکن. خب من برای این که از امنیت پیدا کنم، از این که در غلط بیفتم، منکری را بهش امر بکنم، معروفی را نه کنم و عقاب اون کار دامنگیر من بشه، عقل میگه برو علم پیدا کن. پس وزان علم به معروف و منکر، وزان مقدمات واجبه که نه شرط شرعیست نه شرط عقلی، نه شرط نیست. این به خاطر این جهته، بنابراین در اینجا ما همینجور میشود، لا شرطن شرعی یا ولا شرطن عقلی یا، لا للواجب ولا للوجوب. وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که اگه کسی مثلا یه عملی از یه نفری واقع شد، این نهی کرد، نمیدونه از این واجبه یا حرام، اون نهی کرد، بعد رفت فهمید اتفاقا منکر بود و این نهی وقع فی محله. اگه شما بگید شرط وجوب بوده، اینجا چیزی برای واجب نبوده اصلا. اگه بگید شرط واجب بوده، این واجب رو درست انجام نده. درست نهی وقع فی محله، اما این خبر نداشته که پس بنابراین واجب رو انجام نده. حالا که فهمید دو مرتبه باید نهی، اگه موضوعی، اما اگه بگید نشرط وجوبه هیچ دخالتی نداره، خب او تکلیف انجام شده، منتها یه تجری کرده، یه قابل تجری داشته، یه قابل تجری داشته، ولی تکلیف رو انجام داده. چون واجب هم که واجب تعبدی نیست، واجب توسلیه، پس بنابراین وظیفه رو انجام داده. این چهار نظریه و چهار قول در این شرط اولی است که اینجا بیان شد. بلا؟ نه، شرط بودن غیر از این است که ما یتوقف علیه الشیء است. شرطه یعنی بدون اون امر مولا صحیح نیست. اما کی میگه؟ نه اینکه خود شاره میگه، عقل داره میگه. مثلا عقل میگه اگه عبدی قدرت ندارد عاجز است، قوی اشاره به او بگه افعل. پس این شرطه، اما نه شرطی است که شاره منیسو انده و شاره اون آمده فرموده، اونجای شرط شرعی میشه که بله عقل نمیگه، شارع میتونه عقل بکنه او را، شرط میتونه نه. اما اینجا شارع لاقدمن هست که این شرط را داشته باشه برابر این مسئله گو، پس برابر این اون شرط. اما مقدمه رو بیاره یا نیاره این که شرط نیست، عقلم نمیگه، میگه قدرت که داره. خب وقتی شما عمل کردی اون باید محاسبه میکنه، میگه خب حالا این مولا این از من خواسته، منم که قدرت در انجامش دارم و اونو نمیتونم انجام بدم الا به این که این تیه طریق رو کرده باشم برای حج و هم موضوع بگیرم. خب هم تو طول رخت خواب هستم، آب هم اینجا نیست، شاره باید بگه که بلند شو، قدم بردار، قدم اول را، قدم دوم را، هی اینا همه مقدمه است دیگه، هی قانون جلب کنه، هی بگه نه. شاره میگه نماز با وضو میخوام، من هم که میرم برای این قدرت دارم، این چیزی که برای قدرت دارم لا یتحقق و لا یحصل الا به این که بلند شم، قدم ها رو بردارم، برم سر شیر، شیر رو باز کنم، دستم رو برم. اینا مقدمات عقلیه است که عقل یدرک که بدون انجام این کارا اون واجبی که به گردنت بود تحقق پیدا نمی کنه. اینجا هم چه بدونی فلان چیز معروفه چه ندونی، چه بدونی منکره چه ندونی، این قول میگه وقتی معروفی ترک داره میشود ولو شما نمیدانی، شاربت میگه مر به این معروف، منکری که داره انجام میشه ولو شما نمیدونی این منکره، شاربت داره بهت میگه چی؟ ونه انحاضر منکر. اینو شاره داره، این خطاب متوجه ما هست، فعلی هم میشه. منتها ما در این ظرفی که خبر نداریم عقلمون میگه خب حالا برای اینکه تو چاله چوله های غلط نیفتی برو یاد بگیر که چی معروفه چی منکره، درست هم بکنی درست نه. این حرف عقله، نه از باب شرط بودن برای واجب. اگه شرط واجب باشه معنیش اینه که اگر در زمانی که علم پیدا نکردی گفتی اون تکلیف انجام نشده، مثل اینکه نماز بی طهارت بخونه کسی. اگه امر به معروف معلوم واجبه اون وقت معلوم نبوده، اگه نهی از منکر معلوم واجبه اون وقت برای شما منکر معلوم نبوده. این پس بنابراین این قول اخیر نه نه معاذالله الان توضیح دادم برای میشه. قول سوم گفت شرط عقلیه، بله نه شرط وجود، اما شرط عقلیه، یعنی همون که در میگن شرایط عامه تکلیف که تکلیف به عاجز و غیر قادر چیه؟ قویه، عقل میگه قویه، نه این شرطی است که شارع عقل کرده از او را در اثر یه مصالحی ثمره. حالا ببینید ثمره خب شرط شرعیه یا نه؟ شرط عقلیه، درسته. پس بنابراین شرط شرعی نیست. خب اگه شما شرط عقلی رو میخواید ذکر کنید بقیه شرط عقلی هم بیا ذکر کنید، شرط شرعی رو میخواید ذکر کنیم، یعنی این شرطی است که به شارع نسبت بدیم، بگیم شارع شرط فرموده. این میگه آقا این شرط عقلی یا نه شرط شرعی. سه و چهار گفتش
عقلی شده بعد بدونه
نه طبق سه اصلا نمیتونه انجام بده، چون میگه قدرته، میگه دخالت داره، اگه طرف علم پیدا کنه اصلا نمیتونه فعلا انجام بده، قدرت نداره، عاجز که ازش صادر نمیشه. حالا اینو باید توضیح بدیم حرف آقای آغازی ها که چطور میشه شرط عقلی، چون میگه اینا میگه علم به شرط عقلی برمیگرده که همون قدرت باشه. و اما چهارم اصلا میگه شرط نیست، این چیه؟ یه عملی است، این علم برای این است که آدم تو چاله چوله نیفته، این برای این. خب پس بنابراین وقتی که روی این قول چهارم این میشه که کسی که امر به معروفی که لا یعلمه و نهى عن منکری که لا یعلمه، اتفاقا تیر به هدف خورد ولی اون نمیدونست. خب بنابر این که این شرط واجب باشه تکلیف انجام امتثالی از اون سر نزده،
چون نمیدونستن. مثل نماز بیوضو خوندن. اما اگر بگیم نه، این شرط واجب نیست، شرط وجوب هم نیست، پس ندارم این حال امتثال، امتثال از او سر زده، امر معروف کرده، نهی از منکر کرده، منتها چون وقتی انجام میداده نمیدونسته این امر به معروف الان یا امر به منکره، یا اون نهی که انجام میداده نمیدونسته که این نهی از معروفه یا نهی از منکره، پس یک تجری از او صادر شد. این تجری کرد. بله؟ نه، مقدمات شرط عقلی نیستن. نمیشه، ولی شرط نیست. یعنی اگر شرط باشه معنیش اینه که نمیشه اصلا فرض کنیم ولو به فرض محال که اون مشروط محقق بشه بدونه، اما اینجا میشه شرط اون نیست، اینا مقدمات حصول اون هستن که شارع اونو مأخوذ نمیدارد در نه واجبش و نه وجوبش و نه در فرض. بله؟ نه، عقلا مأخوذ نمیدونه. مثلا عقل میگه نمازی که از رخت خواب بلند شوی و گام ها را به یک برداری و شیر را باز کنی و دست را اینجور، اینا اینجور میگه، یه میگه نماز واجبه، میگه شرط نیست، فیده برای نماز نیست. بله یه این نمازی که بر تو واجب شد بدون اون کارا نمیتونستی انجامش بدی، تحققش ببخشی. بله شما مجبوری، فرضا میگی مقدمه واجب واجب نیست، بلکه امر لابد من هست که آدم به حسب ادراک عقلیش میفهمه اینا رو نیاره خب اون واجب اونم تونه انجام بده، اما وجوبی نداره. فلزا وجوب غیری هم در اصول اینا تبیین شده دیگه، فلیحذف الوجوب الغیری من سجل الوجوبات. اینجا هم اینجا گفته میشه فلیحذف اشتراط العلم بالمعروف و المنکر من سجل شروط، شروط باب امر معروف و نهی منکر بی خود زد شده، این از شروط اون بود. خب پس بنابراین این چهار نظریه مهم در این باب که باید این انزا رو بررسی. خب من این خلاصه اینجا عرض دارم برام. این مبحثی که وارد شدیم این در حقیقت داخل میشه در مقام پنجم از مقامات دوازدهگانه‌ای که گفتیم در کتاب امر معروف و نهی از منکر وجود داره و گفتیم ابحاث کتاب امر معروف و نهی از منکر کلش یا اهمش در این دوازده مقام قرار میگیرن که من فهرست اون مقامات رو فقط عرض میکنم، تفصیلش رو در جلسه هشتم پارسال عرض کردیم. مقام اول فی اهمیت الامر بالمعروف و نهی عن المنکر و الآثار المهمت المترتبت علیه ما که 15 روایت خوندیم در این باب. البته آثار مترتبه، آثار اجتماعی، آثار سیاسی و آثار دیگر که در روایات هست دیگه اونا رو وارد نشده بودیم، اونا بحثای خاص خودشون داره. مقام دوم حول الموضوع به معرفت المعروف و المنکر و الامر و النهی. معروف چیه؟ منکر چیه؟ امر یعنی چی؟ نهی یعنی چی؟ موضوع شناسیه این. مقام سوم حول الحکم و خصائصه، حکمی که ما اینجا داریم و ویژگی‌های این حکم، این حکم وجوبه یا استحبابه، این وجوب عینیست یا کفاییست، این وجوب تعبدیست یا توسلیست، این وجوب ترکش کبیره است یا صغیره است، این وجوب فوریست یا با تراخی هم سازگار، این خصائص و آثار و خصوصیات وجود بود. چهارم حول و معرفت الموضوع به معنی المخاطب، موضوع یعنی مخاطب این رو چه کسی، همه مکلفین یا طایفه خاصی هم مثل علما یا نه حتی بخشی از علما که القدی المطاع العالم بالمعروف القدی المطاع، این امر معروف بر همگان واجبه یا بر بخشی از مردم واجبه، اون بخش هم یک بخش خاصیه باز یا و مقام پنجم حول و شرائط آمرن ناهیان. شرایط آمر، شرایط ناهی و مأمورون به و منهیون عن. شرایطی داره یا نداره؟ هر واجبی رو باید امر کرد یا واجب منجز باید باشه؟ هر حرامی رو باید نهی کرد ازش نهی یا نه این شرط داره باید منجز باشه؟ باید. و همچنین شرایط مأمور و منهیه. و هر کسی، هر فاعل منکری یا هر تارک معروفی یا یه شرط داره. پس شرایط آمر و ناهی، شرایط مأمور و منهی و شرایط مأمور به و منهی عن. این مقام پنجمه. اینجا یه شرایط که رسیم، چون بحث ما طبق شرایط و جواهر برای متن مطالعه برای آیون باشه، این مبحث داخل در این مقام پنجم میشه. و مقام ششم فی مراتب الامر و نهی و کیفیت ترتیب بینها. مراتب امر معروف و نهی از منکر و کیفیت ترتیب که انشاءالله بحثش میشه. هفتم فی سائر الوظائف فی قبال تارکین بالمعروف و الفاعلین بالمنکر و الجاهلین بهما و المقدمین لهما. سه مقام. آیا ما غیر از امر به معروف و نهی از منکر وظایف دیگری در قبال فاعل معروف و منکر یا تارک معروف داریم؟ یه وقت شرایط امر به معروف و نهی از منکر نیست، چیزهای دیگه هست که امر به معروف و نهی از منکر نیست، مثل اینکه گفته با وجود مکفهر و با اونو برخورد کنیم، صورتهای در هم کشیده، این امر به معروف و نهی از منکر نیست، این یه وظیفه است. یا میگه تو قلبت تنفر ازش داشته بود، هیچ چوش نمیتونی بگی به تو قلب باش. اینا یه وظایف است که ما داریم در قبال فاعل منکر یا تارک معروف در جایی که شرایط امر معروف نیست یا هست، ممکنه دو تا وظیفه داشته باشه. و همچنین در قبال جاهلین به معروف منکر، جاهل به معروف منکر جای امر معروف نهی از منکر نیست چون جاهله، اما اینجا ارشاد جاهل و ابلاغ دین این وظیفه رو داره.